أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لترا به مقدم الفدا. و کان من دعائه علیه الصلاة والسلام فی اللجأ الى الله تعالی. موضوع سخن گزارش مضامین عالی دهمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود. همچنان که از عنوان عمومی دعا پیداست، در مقام پناهندگی به لطف و کرم و فضل و عفو پروردگار متعال هست. این دعای نورانی با توجه به مشیت پروردگار متعال آغاز شد. در کمال ادب و فروتنی و البته در اوج معرفت، اللهم ان تشاء تعفو عنا فبفضلك و ان تشاء تعذبنا فبعدلك. سخن این بود که اگر بخوای میامرزی، اگر بخوای عذاب میکنی، هرچی تو بخوای. خواست خواست توست، اراده اراده توست، هیچ مانعی هم بر سر اراده تو نیست. اگر ببخشی به فضل توست، اگر هم عذاب کنی به عدل توست. بنده هم که بنده توست، ملک هم که ملک توست، قدرت هم که قدرت توست، فضل هم فضل توست. خودتی دیگه، هرچه هست خودتی. دوستان عنایت دارن که در قرآن کریم به این مسئله تصریح شده که یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. این که خلاصه خواست خواست اوست دیگه. در هر فرض هم شما حالتتون اینه که خب من ازم کاری ساخته نیست، این طرف بنده است، بنده تو، ملک تو، عالم هم ملک تو و ملک تو، قدرت هم که قدرت توست، مشیت و اراده هم که اراده توست. مشیت تو اگر به فضل و رحمتت باشه من رو خواهد آمرزید، من نجات پیدا میکنم. اگر به عدلت باشه با من حساب میکنه، من بیچاره میشم. خب این در صدر دعا بود. دعا رو خوندیم دیگه، مضامین عالی این دعا که از همون اول تقاضای عفو بود، اون هم عفو آسان. فسهل لنا عفوک بمنک. خب تا رسیدیم به این جمله، خیلی تعابیر فوق‌العاده عالی بود که اینها خونده شد تا رسیدیم به اینجا. و اشبه الاشیاء به مشیتک و اول الامور بک فی عظمتک رحمت من استرحمک و غوف من استغاثه بک. البته خواست خواست توست، اراده اراده توست، مشیت مشیت توست. انتشاء تعفو عنا فبفضلک و انتشاء تعذبنا فبعدلک. اما حالا در مقام عفو خواهی و به جوش آوردن به تعبیر خودمونیش دیگ رحمت الهی از این حرفای خاص زدن و شیرین زبانی کردن و خلاصه در مقام جلب عنایت و فضل پروردگار متعال سخن گفتن، کار رسون به این نقطه که اما اشبه الاشیاء به مشیتک، حالا به چه چیزی بیشتر شبیه به مشیت تو؟ ببینیم کدوم بیشتر شباهت داره. آیا فضل تو و رحمت تو یا عذاب و خشم و غضب تو؟ کدوم بیشتر میاد به تو؟ عذرخواهی میکنم دیگه، ما گاهی تعابیرمون چی میگن؟ قافیه تنگه دیگه، آدم اینجوری حرف میزنه، قافیه که تنگ میاد اینجوری میشه. میگم چی؟ اما چی به تو میاد؟ و خیلی تعبیر باشه، اشبه الاشیاء به مشیتک، چی بیشتر به تو میاد؟ اون وقتی که رحمت از تو صادر میشه، عفو از تو صادر میشه، این بیشتر به تو میاد؟ یا اون وقتی که عذاب از تو صادر بشه و خشم تو برانگیخته بشه؟ اونی که بیشتر به تو میاد، اشبه الاشیاء به مشیتک، رحمتت. اگر کسی به درگاه تو استغاثه کرد، گفت فرحم تضرعنا الیک، به ما رحم کن، از تو طلب مغفرت و عفو و رحمتت کرد، اون چیزی که به تو میاد اینه که او رو خواهی بخشید و عفو تو شامل او میشه، رحمت تو. اگر یک کسی از تو استغاثه کرد، از تو فریاد خواهی کرد، داره غرق میشه، داره ضایع میشه، داره هلاک میشه، اگر در اون حال استغاثه کرد به درگاه تو، خب اون چه وضعیتی است که با عظمت تو بیشتر هماهنگه؟ اول الامور بکفی عظمتک، کدومشه؟ اینه که ولش کنی، رهاش کنی، به خودش واگذار کنی، به تعبیر من پیش چشم تو و در محضر تو این غرق شه، از بین بره، ضایع بشه، هلاک بشه، یا نه اینکه دستشو بگیری، به فریادش برسی، مددش کنی؟ کدومش به عظمت تو میاد؟ ای خدای عظیم، اونی که به تو میاد به عظمت تو اولویت داره در مقام عظمت تو، اینه که وقتی از تو طلب رحمت و مغفرت و عفو کرد و از تو تقاضای دستگیری کرد، اونی که به تو میاد اینه که دستشو بگیری، بهش رحم کنی، کمکش کنی، نجاتش بدی، این به عظمت تو میاد. خیلی تعبیر زیباییست، اون دفعه هم عرض کردم، خیلی در مقام عفو خواهی اینجور حرف زدن، خب بالاخره امام علیه السلام داره به ما یاد میده اینجوری بگید، ما رو تشجیع میکنه که برو جلو، نترس، وایسا، اینجوری بگو در پیشگاه خدای متعال، عفوش رو به رخش بکش، مشیتش رو به رخش بکش، رحمت واسعش رو به رخش بکش، عظمتش رو به رخش بکش. خب به اینجا که رسیدیم، خاطر عزیزتون هست که مراجعه‌ای داشتیم به قرآن کریم، به کلام الهی، عرض کردیم عالم تکوین، اون چیزی که خدای متعال خلق کرده که همش جلوه های رحمته، یعنی اصل خلقت، مبدأ خلقت، مسیر خلقت و منتهای آفرینش همش رحمته. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو الاول فی الرحمه و الاخر فی الرحمه و الظاهر فی الرحمه و الباطن فی الرحمه، همش رحمت، اول و آخر و ظاهر و باطن، هر چی که هست جلوه رحمت الهی است. یه تعبیر زیبایی رو از سوره مبارکه حمد استفاده کردیم، از آیه بسم الله بهره مند شدیم که اساره و خلاصه همه قرآن کریم هست. در اون سوره مبارکه هم بعد از اینکه سخن از ربوبیت پروردگار متعال به میان آمد که رب اوست، خالق اوست، مدبر اوست، مالک اوست، برنامه ریز اوست، کار به دست اوست، این رو که اشاره کرد الحمدو و در اون مقام حمد کرد خدای متعال الحمدو لله رب العالمین و اشاره به یک پارچگی تمام عوالم در بهرمندی از ربوبیت حضرت حق رب العالمین، بلا فاصله اون دو اسم زیبا رو که در بسم الله اول سوره آورده بود اینجا هم تکرار کرد، دوباره اون مطرح شد که الرحمن الرحیم، یعنی این جریان ربوبیت در بستر رحمته، همش رحمته. حالا چه رحمت به نحو عام، چه رحمت به نحو خاص، و عرض کردیم که سید الاسماء الرحمن، نائب مناب و جانشین الله، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. خب عالم بیرون یعنی عالم تکوین و آفاق که همش رحمت، جلوه رحمت، بر اساس همین آیه کریم اولش رحمته، امتدادش رحمته، انتهاش هم رحمته که منتوی در نام مقدس رب، رب العالمین. رب خیلی تعبیر عجیب پرمحتوا و خوش ظرفیتی است در بین اسماء حسنای الهی. خب این که در کتاب تکوین، اما در کتاب تدوین هم که همش رحمته، که اونجا هم همینطوره، یعنی افتتاح کلام الهی با رحمته. هست کلید در گنج حکیم بسم الله الرحمن الرحیم، خوب که رحمته. در همه مسیر این آیات نورانی هم با همه فراز و فرودش، اون چه که مشاهده میشه در درجه اول طلوع رحمت الهی است. اصلا خود قرآن رحمته، خودش نامه مهره، خود قرآن کریم رحمته، شفاست، نور، ذکر، بیدار کننده است، حیات بخش، پیش برنده است. اینم که خود قرآن اصلا رسالتش اینه، رسالت قرآن کریم تربیته، لذا رحمت دیگه، نجات بخشه، نور و شفا و ذکر و بیان و فرقان و قرآن و همین اسامی گوناگونی که برای قرآن کریم مطرح شده، خب اینا که همش رحمت دیگه، شفاست دیگه. بله، اگر یک کسی خودش به تعبیر ما رحمت رو پس زد، این بخش دومیست، یعنی ذات الهی اشبه الاشیاء به مشیتک رحمت، اسم ذات او رحمت، اما حالا در مقام فعل، در مقام اجرا، یک کسی رحمت، این رحمت رو نخواست، او چی کارش میشه کرد؟ موجبات رحمت رو زد کنار، یعنی چیزایی که میتونه رحمت الهی رو افزایش بده، جریان بده در دنیای او، در عقبای او، در ظاهر او، در باطن او، اینا رو نخواست، پس زد، تحویل نگرفت، که عنوانش یا میشه کفر، میشه نفاق، میشه معصیت، میشه تعدی، میشه طغیان. این بر اساس اون چه که اینجا اتفاق افتاده از تعدی و طغیان و امثال اینها، اون وقت واکنشی که برای او رخ میده عبارت است از غضب. یحلل علیه غضبی، اونجا میگه اینه دیگه. اگر کسی تعدی کرد، اگر کسی طغیان کرد، یحلل علیه غضبی، یحل علیه غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، یحل علیه غضبی، فهمت؟ غضب من بر او فرود میاد. اگر کسی هم در معرض غضب الهی قرار بگیره دیگه فاتحش خونده است. این اتفاق تو این مرحله میفته. ولی اینجا هم که همش، این کتاب هم که همش کتاب رحمته، که از اول تا آخر اون مواردی هم که حتی هشدار هست، انذار هست، بازم رحمته نیست؟ اونجا که هشدار میده خدای متعال، خشمش رو به رخ میکشه، غضبش رو به رخ میکشه، شما بفرمایید به چه منظوریه؟ به چه منظوری خدای متعال سخن از خشم و غضب و انتقام و عذاب و امثال اینها رو پیش میاره تو قرآنش؟ برای چی پیش میاره؟ بازم رحمتشه، میخواد اونایی رو که خوابن بیدار کنه، اونایی که غافلن میخواد اونها رو ذاکر کنه، اونها رو هوشیار کنه، بازم رحمته. یعنی حتی اونجایی که سخن از عذاب هم به میان میاد، ظاهرش این اونی که در نگاه اول به نظر میاد عبارت است از جلال و خشم و امثال این هست، اما باطنش چیه؟ باطنش میخواد اینو برش گردونه دیگه، داره سرش داد میزنه، این متوجه نیست. این انذار هم باز رحمته، اونجایی که میترسونه هم رحمته، اونجایی که به تعبیر ما فریاد میکشه سر بندش اونم رحمته. فقط نه اونجایی که لطیف میگه، اونجایی که درشت هم میگه رحمته. بله اینه دیگه قرآن اینه. پس اینم که همش رحمت. بله اگر یه کسی پس زد رحمت الهی رو، تحویل نگرفت، خوب نگرفته دیگه، او خودش گرفتار کرده خودش رو. لذا این جمله داره برگشت، دقت که چی کار کرد دیگه. خیلی امام علیه السلام اینا شاهکار بده، حالا چی میگیم؟ امام کارهای بله ایناست دیگه، این کار امام اینجا اینه. اول گفت انتشع تعفو عنا فبفضلک و انتشع تعذبنا فبعدلک، نه هر چی تو بخوای همون میشه، بخوای میبخشی، بخوای عذاب میکنی، خواست خواست توست، کسی مدعی نیست. اما من از تو عفوت رو میخوام، فسهل لنا عفوک. بعد حالا اون توضیحات داده شد و یا غنی الاغنیا، نمونم نحن و عبادو که انا افقر الفقرا، اینا رو هم که گفت تا رسید به این نقطه. حالا برمیگرده به اون مطلب اول، من گفتم هرچی تو بخوای همون میشه، اما تو چی میخوای؟ تو چی میخوای برای بندات؟ شبیه ترین چیز در مشیت تو عفو توست یا عذاب تو؟ خب عفوته دیگه، اونی که از همه بیشتر شبیه به مشیت توست اینه. ما اینجا پس چه در کتاب تکوین که ما نفدت کلمات الله، اونچه که خلق شده همش رحمته، در کتاب تدوین هم که همش رحمته اینه دیگه. با این تعبیر مخصوصا این کلمه رو دقت کردید دیگه، و اول الامور بکه فی عظمتک، در عظمت تو اون چیزی که اولویت داره اینه که مثلا این بنده ضعیف بیچاره مفلوک تو گوشش رو بگیری، پرتش کنی، وسط جهنم اینه یا نه، او رو که میگه یا قیاس المستغیثین من غلط کردم اشتباه کردم، اینه که نه دستشو بگیری کمکش کنی نجاتش بدی، چی به عظمت تو میاد؟ خب اینه دیگه، اشبه و اول الامور به کفی عظمتک، عبارت است از رحمت من استرحمک و قوث من استغاث بک، اینه که اونی که از تو رحمت خواست بهش رحم کنی، با اونی هم که از تو کمک خواست بهش کمک کنی، اونی که فریاد خواهی کرد گفت به فریاد من برس تو نجاتش بدیدی، این به تو میاد. خب من یک آیه رو برای شما جلسه گذشته خوندم از سوره مبارکه غافر بود، خاطرتون هست، یه نمونه بود، چند نمونه گفتیم، از جمله یک نمونه بود از سوره مبارکه غافر که اوائل سوره هم هست، که فرمود الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. این آیه رو براتون خوندم چون این آیه کار داره. خب از بین همه آیات قرآنی این آیه رو برای شما انتخاب کردم، نمیدونم گرفتید مطلب رو یا نه رد شدید، از هفته پیش مراجعه کردید، در آیه تفکر کردید، به تفسیر مراجعه فرمودید، در اطراف آیه تدبر شد یا نه همجور عبور شد. این یادآوری این جلسه من برای اینه که اون آیه آیه نیست که از کنارش کسی رد شه. اونجایی که میخواییم بگیم اشبه الاشیاء، از جمله که بگیم اشبه الاشیاء به مشیتک رحمت و من استرحمک، نشانه میخواییم، سند میخواییم که ما میگیم اشبه الاشیاء از همه شبیه تر رحمتته. خب از کجا داریم این حرف رو میزنیم؟ دلیل ما چیه؟ خیلی دلیل داریم، همه عالم دلیله. این قرآن کریم که نامه توست دلیله، این آیه یکی از اون دلائله، یکی از سنتهای ما همین آیه است. جالب نبود براتون؟ بفرماد در ستاد فرماندهی کل قوای هستی که مقام عرشه، هم حاملان عرش الهی که مقربترین نزد پروردگار متعالن. اینجا البته یک نکته لطیفی هست که باشه برای جای خودش، که اینا کیان؟ الذین یحملون العرش و من حوله، کیان اینا؟ فرشتن، نقش انسان کامل اونجا چیه؟ اینجا یک مطالب دقیقی هست که باشه، اما معلوم میشه اینا خیلی مقربن. حامل عرش یعنی حامل مشیت الله، حامل عرش یعنی جاری کننده فیض و فضل و لطف الهی، یعنی باب الله اونجاست دیگه، حامل عرش اینه. مثل این که گفتیم کیه حامل عرش دیگه؟ الذین یحملون العرش علیکم السلام و من حوله، و اونایی که در پیرامون عرشند حضور دارن، که اینا از فرشتگان باشن از مقربینن، از غیر باشن از مقربینن، در اون جایگاه عالی. یسبحون بحمد ربهم، اینا مشغول تسبیح ذات اقدس الهی هستن. فرمود حضرت که سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا فقدست الملائکه، بله، هللنا فهللت الملائکه. اینه. خب این جایگاه که خیلی رفیعه، خیلی با عظمته. خب اینا یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون بهی، در اون مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق اونجا ساکنه، در مقام امن ساکنه، یؤمنون به. حالا اون مرتبه ایمان که اونجاست چه مرتبه ایه؟ یؤمنون به، اینا ایمان دارن به خدای متعال. خب دیگه چی؟ و یستغفرون و یستغفرون للذین آمنو. این لطیف شد ها، بگیرید مطلبو. نه که فرمود یؤمنون به، داشت زمین سازی میکرد، یؤمنون بهی. اون وقت بین انسانهایی که توفیق پیدا میکنن ایمان بیارن به پروردگار متعال، با اینها سنخیت برقرار میشه. سنخیت است. نکه اینو یؤمنون به، حالا یستغفرون للذین آمنو، اینا برای همکیشان خودشون، با کسانی که با اینا همکیشن، هم اعتقادن، هم فکرن، هم مسلکن، آمنو. چون اینا یؤمنون به، یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمنو. حالا اینا یکی از کاراشون به صورت دائم و جاری و مستمر، مستمر بدون انقطاع، اینه که برای اهل ایمان استغفار میکنه. یعنی خدای متعال ببینید در چه رتبه ای و جایگاهی برای کسی که اهل ایمانه معاون گذاشته، معازد گذاشته، کمککار گذاشته، یار گذاشته، ناصر گذاشته. کجاست؟ در عرش. برای تو ها، تو که اینجا نشستی در عرش الهی حامی داری. این رحمت خدای متعاله. و یستغفرون للذین آمنو. اما سبک استغفارشون برای اهل ایمان هم خیلی جالبه. اولا با کلمه ربناست، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، همه عالم، همه چیز رو در این عالم رحمت تو و علم تو فرا گرفته. وسعت کل شیء رحمتا و علما، هیچ چیز تو این عالم نیست مگر اینکه در سعه رحمت توست و در محیط علم توست. وسعت کل شیء رحمتا و علما. خب چی میخواید؟ چقدر زیبا. فغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. ببخش اونایشون که توبه کردن و به توبهشون التزام نشون دادن، نه توبه بفرمایید سوری، نه، تابو و تبعو سبیلک، اینا رو ببخش. و قهم عذاب الجحیم، اونها رو از عذاب سخت خودت حفاظت کن. و قهم عذاب الجحیم و من تقص. حالا ادامه آیه عرض کردیم به این مقدار اکتفا نکرد، به این مقدار اکتفا نکرد، باز مرحله بالاتری رو نشون داد. مرحله بالاتر این بود که عرض کردیم برای اینها طلب بهشت هم میکنه. ربنا و ادخلهم جنات عدن حالا اینا رو از خدای متعال میخواد که اینها رو میخوان که اینها رو وارد بهشت هم بکنه. اون بهشتی که یک وصف داشت یادتونه، وصفش این بود که خانوادگی بود. ربنا و ادخلهم، اینها رو وارد کن به اون بهشتی که اولا بهشت عدنه. بهشت عدن یعنی در بین مراتب بهشت در یک جایگاه فوق‌العاده‌ای قرار گرفته. و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلحه، دیگه کیو وارد کن؟ و من صلحه من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، صالحان از پدران اینها، از مادران اینها و از فرزندان اینها و نسل اینها رو هم بهشون در اونجا ملحق کن. و من صلحه من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم، انک انت العزیز الحکیم. اینجا عزت و حکمت الهی مطرح میشه. خب تمام شد؟ نه. چه میکنن این حاملان عرش؟ تمام نشده، مأموریتشون هنوز تمام نشده. نه، مأموریت دیگه، خدای متعال اینا رو قرار داده در یک چنین جایگاهی دارن مأموریتشون رو انجام میدن. این لطف الهی و مثل عنایت الهی است. خب چیه؟ ادامهش چیه؟ و قهم السیئات و منطق السیئات یوم اذن فقد رحمته و ذلک هو الفوز العظیم. و قهم السیئات، اونها رو از رنجها، از بدیها، از گرفتاری ها، از سختی ها حفظ کن. اون روز یوم اذن یعنی اون روز سختی که در پیش داریم. و منطق السیئات یوم اذن فقط رحمته، رحمت نهایی تو، رحمت نهایی تو اون وقتی است که کسی رو اون روز از اون دشواری ها، از عذاب، از لغزیدن ها، از سقوط و افتادن حفظش کنی. فقط رحمته، دیگه بالاتر از این چه خوشبختی است. و ذالک هو الفوز العظیم، این سعادت بزرگ و با عظمت اینه یک کسی به یک چنین نقطه‌ای و چنین جایگاهی دست پیدا کنه. خیلی زیباست این آیه کریمه. حالا ببینید خدای متعال چه میکنه دیگه، این رحمتشه. البته اگر شما بپرسید که بخوای یه نمونه دیگه از نمونه های رحم، جلوه های رحمت الهی رو در قرآن کریم بگی، چه مثالی میزنی؟ من اون وقت یه مثالی میزنم که قوغاست، یه مثالی میزنم که آتیش میکشه دل اهل معرفت رو، و اون مثال رو میزنم. اگه هی بخوای توقع کنی که من ادامه بدم برای شما یه مثال دیگه بزنم، این همون مثالی است که جناب ابن عباس رو که شاگرد تفسیری امیرالمؤمنین علیه السلام به کوه کشون، با فریاد و زجه کشیدش به کوه، رفتن آرومش کنن. چی شده اینجور فریاد میزنی، گریه میکنی، زجه میزنی، چی شده؟ میگه داشتم قرآن رو میخوندم، رسیدم به این آیات، به این آیات رسیدم، منقلب شدم، نمیتونست آروم بشه. اون آیه چیه؟ گفت داشتم ماجرای فرعون رو میخوندم، خدای متعال خواسته برای فرعون پیام بفرسته. اذهبا الی فرعون انه طغى، فرعونه. فرعون که آدم عادی نیست. انه طغى، طغى طغیان کرده. طغیانش در چه حده؟ میگه انا ربکم الاعلا، از اون میگه رب اعلای شما منم، در این حد طغیانش، در این حده. این همونیه که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، بچه ها رو میکشت، نمونم زنا رو نگه میداشت، چه میکرد؟ اینه دیگه فرعون، اینه دیگه. حالا جالبه، خدای متعال میخواد سراغ فرعون پیک بفرسته، این دو بنده برگزیده خودش موسی و هارون. اذهبا الی فرعون انه طغى، او طغیان کرده، اما رفتید پیشش حق ندارید باش درشت سخن بگید. الله اکبر، چون از طرف من دارید میرید. و قولا له قولا لینا، با فرعون نرم حرف بزنید، آروم صحبت کنید. قولا لینا، خب چطور با فرعون، با فرعون جلاد کودک کشه، با اون وضعیت ما بریم نرم صحبت کنیم؟ بله. و قولا له قولا لینا، چطور مگه؟ لعله یتذکر او یخشا، شاید به خودش بیاد، شاید برگرده. عجب، لعله یتذکر او یخشا، یعنی خدای متعال منتظره حتی که فرعون هم برگرده. و این دو وقتی مأمور میشن که برن با او حرف بزنن، چون از طرف خدای متعال میرن، باید سمت دعوت به خودشون بگیرن، سمت نجات به خودشون بگیرن. سرش داد نزنید، ملایم حرف بزنید اول، شاید برگرده. لعله یتذکر او یخشا، میدونید که وقتی افتاد تو، خب این زیر بار نرفت، دارید بقیه قصه رو، زیر بار نرفت و شروع کرد، خب کار به اینجا کشید که دیگه حالا رفت تو مرحله بعدی. مرحله بعدی ارائه اون معجزات بزرگ بود، بازم فرعون بیدار نشد، یعنی نه با نرمی بیدار شد، نه با درشتی بیدار شد، که عصا رو انداخت نشد، اژدها آمد جلو، یه مانوری داد، اومدن در گوشش خوندن که این سحره، و بالاخره زیر بار نرفت. کارش رسید به اون پایان، اون مرحله آخر. مرحله آخر چی بود؟ داره غرق میشه. قرآن جالب اونجاها رو هم به ما گزارش کرده، داره غرق میشه، همین که افتاد تو آب و داره همجور غرق میشه، گفت خدایا من الان توبه کردم. اونجا جواب بهش چیه؟ جواب اینه که دیر شد دیگه، دیگه دیر شد، الان کارش نمیشه کرد، الان دیگه نمیشه کارش کرد. یعنی حتی فرصت توبه برای کسی مثل فرعون تا قبل از معاینه هم فراهم بوده، ولی وقتی مرگ معاینه شد دیگه توبه نیست که. شما وقتی حضرت عزرائیل علیه السلام رو زیارت کردید که دیگه توبه نیست که، اون معاینه اینه دیگه، وقتی با او روبرو شده دیگه چه توبه ای؟ گفت توبتل آن، توبتل آن، الان من توبه کردم. فهمت الان، الان وقتشه، وقت عصیت، الان وقتشه، تو تمام پولا رو پشت سرت خراب کردی، نه دیگه نمیشه. آره ابن عباس آدمه لطیفی بوده، معلومه چیز فهم بوده، از کنار این آیه ببینید به کجا منتقل شده. بعد به این کسی که آمده بود بهش میگفت چرا تو اینجور زجه میزنی؟ میگفت من در حیرتم از رحمت خداوند، از لطف الهی، از فرعونم نمیتونه رد شه. بعد خب من وضعیتم این وسط چیه؟ حالا جالبه، تطبیق میده، میگه پس من تکلیفم چیه؟ من که طغیان اونجوری نکردم، من که انا ربکم الاعلا نگفتم، یه بنده خطاکاری هستم، اشتباهات خودمو دارم، پس مولا با من چه خواهد کرد؟ از لطفش و رحمتش و از کرمش. او مشتعل شده بود، مگه خاموش نمیشد؟ این آتش عشقی که تو دلش روشن شده بود خاموش نمیشد. اینه. پس و اشبه الاشیاء به مشیتک و اول الامور بک فی عظمتک رحمت من استرحمک و قوف من استغاف بک. اینه. اگر یه مقدار زودتر استغاثه کرده بود فرعون تحویلش میگیر، ولی گفت الان. خیلی این آیه تکان دهنده است، وقتی گفت توبت الان، من همین الان توبه کردم، من دیگه برگشتم، پشیمان شدم. جواب اینه که الان حالا وقتشه، بی معرفت، حالا دیگه حالا کاری نمیشه برای تو کردی، دیگه خراب کردی همه چیزو. این دستگاه الهی است. خب فرحم تضرعنا الیک. حالا با این مقدمه، این چقدر مقدمه سازی شد. حالا این فا نتیجه است، فای نتیجه است. فرحم تضرعنا الیک، حالا ما آمدیم به درگاه تو، داره زاری میکنیم، استغاثه میکنیم، کمک میخواییم، به ما رحم کن. و اعنا بنابر یک نسخه، و اغثنا بنابر نسخه دیگر، که به نظر من مطابق با جمله قبلی اغثنا صحیح تره، چون قوس و من استغاث بک درسته، رحمت و من استرحمک، رحمت و من استرحمک میشه ارحم، فرحم تضرعنا الیک، و قوس و من استغاث بک درسته میشه اغثنا. این هماهنگ تره از این دو نسخه ای که نوشتم. البته این نسخه ای که الان دست ماست اغثنا نوشته، ولی بعضی از نسخه های دیگه اعنا هم داره. و اغثنا و به فریاد ما برس، اذ ترخنا انفسنا بین یدیک. این کلمه ترخنا انفسنا بین یدیک هم خیلی جالبه. ببینید اونجایی است که میگه ما خودمونو انداختیم پیش دست تو، انداختیم نزد تو. بین یدیک اینجوریه دیگه، من ترخنا انفسنا بین یدیک، نشونه اون اوج در واقع خضوع و خشوع و بالاخره طلب رحمت و طلب مغفرت و اینا هست. شاید این نکته رو هم داشته باشه، چون بیشتر اینو خواستن استعاره بگیرن، ولی اگر حقیقت بخوایم بگیریم، حقیقتش هم همین حالتی است که انسان خلاص اون استرخنا بین یدیک اونجوری که میگن مقام تسلیمه دیگه، تسلیمه دیگه. بعد ما چی کار از همون ساخته است، به ما رحم کن. حقیقتش اینه که نه، انسان در حالت سجده خودش رو روی زمین بندازه. زیباترین وضعیت انسان در پیشگاه پروردگار متعال که مورد عنایت خاص الهی قرار میگیره و از فضل الهی بهره ویژه میبره حالت سجده است. حالت سجده هم همینه که تو خودتو انداختی در پیشگاه پروردگار متعال، انداختی در حضور او روی زمین، انداختی. ترخنا انفسنا بین یدیک، میشه اینجوری هم معنی کرد که بهترین وضعیت. خب و اما جمله پایانی، جمله پایانی اینه اللهم، حالا رحم نمی کنه امام علیه السلام، میره یه مرحله دیگه، خواهد حرف به تعبیر ما میخواد دیگه حرف آخر رو بزنه. حالا این به جوش آورده دیگه رحمت الهی رو، ولی رها نمیکنه. خود حرف آخرم بزنه. حرف آخر چیه؟ حرف آخر اینه. میگه اللهم ان الشیطان ملعون قد شمت بنا اذ شایعنا. وقتی ما افتادیم دنبال شیطان، ما رو وسوسه کرد. ما رو وسوسه کرد شیطان. ما تو دام شیطان که افتادیم، شروع کرد به ما خندیدن و بله ما رو شماتت کردن. شماتت میدونید چیه دیگه؟ شماتت خیلی چیز بدیه. اون وقتیه که تو بر دشمنت وقتی غلبه میکنی، وقتی او میفته رو زمین، دیگه کاری ازش ساخته نیست، وای میستی بهش میخندی، میگی دیدی حالا بگیر. این حالت خیلی حالت سختی، یعنی اون خندیدن به کسیست که زمین خورده. میگه شیطان وقتی که ما دنبالش رفتیم، اول ما رو دعوت کرد، وقتی دنبالش راه افتادیم رفتیم ازش تبعیت کردیم، بعد رفته وایساد کنار شروع کرد به ما خندیدن. غلبه کرده دیگه، حالا موفق شده. این شماتت دشمن، زخم زبانه، جیگر انسانو میسوزونه. میگه نامرد تو خودت منو گمراه کردی. آیهشو که میدونید دیگه در قرآن کریم، این آیه شماتت اینه، سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، علی نبینا و علی و علیه السلام. و قال الشیطان، این مال اون صحنه آخره، یا دقیقش میگید آخر. اون صحنهش اینه، میگه و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی کار تموم شد، تموم شد یعنی این طرفو دارن میبرنش جهنم، دیگه پیروز شده، غلبه کرده اینو، میگه چی؟ و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. نامرد، میگه خداوند به شما وعده حق داده بود، خب شما وعده الهی رو جدی نگرفتید، اما من که به شما وعده دادم، حرف منو گوش کردید، فاخلفتكم، خب منم که وعده شکنم. گفتم اگه با من بیاید چه میشه؟ به چه لذت ها میرسید؟ به چه قدرت ها میرسید؟ به چه، در قصه حضرت آدم و حوا علیه السلام داره که دیگه، گفت نمونم شجرت الخلد و ملک لا یبلا، جاودانگی فلان. حالا که این بیچاره افتاده تو دام گناه و معصیت، وایستاده کنار، وایستاده کنار، میگه که خداوند به شما وعده داد، منم وعده دادم، شما به وعده خدا گوش نکردید، اما وعده منو گوش کردید، خب منم که تکلیفم روشنه، فاخلفتكم و ما کان لی علیکم من سلطان. من الان برای شما کاری نمیتونم بکنم، به من چه ربطی داره؟ اینه وایساده میخنده اینجوری، میگه و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لی. من شما رو دعوت کردم، شما هم جواب دادید. فلا تلومونی ولومو انفسکم. نمیخواد منو ملامت کنید، هی به من لعنت میکنید، به من بد و بیراه میگید، بشینید خودتونو ملامت کنید. ولومو انفسکم انی کفر، بله، ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی. امروز نه من میتونم به فریاد شما برسم، نه شما میتونید به فریاد من برسید. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. حرفای شیطان ملعون بیشرم. حالا اونجا داره اینجوری حرف میزنه، آخرین حرفش هم اینه، میگه شما انی کفر، من قبول نداشتم که شما من رو شریک خدای متعال قرار دادید، غلط کردید، منو شریک قرار دادید. حالا اون ته کار اینجوری حرف میزنه، انی کفرتو به ما اشرکتمون، ان الظالمین لهم عذاب علیم. شماتت شیطان خیلی سخته. وایسه کنار بخنده. زیر پای تو پوست خروزه انداخته. به تعبیر خودمون این که حالا خورده زمین وایساده داره بهش میخنده. خب پایان سخن اینه. اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک. ما که پشت سر شیطان راه افتادیم و در معصیت تو او رو پیروی کردیم، وایساده داره به ما قبلا اینجوری ما رو شماتت کرد. فصل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. به آبروی محمد و آل محمد، به مکانت محمد و آل محمد، به رحمت محمد و آل محمد، به جمال محمد و آل محمد، به شرف محمد و آل محمد. ولا تشمته بنا بعد ترکنا ایاه لک. حالا که ما شیطانو ول کردیم اومدیم از تو کمک میخوایم، یه کاری نکن الانم ما رو شماتت کنه. به یه دیدی گفتم اگه بری خدا تحویلت نمیگیره. این شماتتش دیگه نه، اینش دیگه قابل تحمل نیست. اون وقت شماتت میکرد، میگفت تو من دعوتت کردم میخواستی نیای، خودت اومدی، غلط کردی اومدی، حالا خودتو ملامت کن. یا ایستاده بود کنار قهقه میزد و میخندید وقتی من معصیت کرده بودم، خورده بودم زمین. خب اون شماتت قبلی بود، اون مربوط به من بود. اما اگه الان شماتت کنه چی؟ الان که من از تو رحمت خواستم، لطفت رو خواستم، کرمت رو خواستم، عفوت رو خواستم، خواستم منو نجات بدی، حالا اگه دستمو نگیری، اگه الان شماتتم کنه، من چه خاکی بذارم کنه؟ بگه دیدی تحویلت نگرفت. فلا تشمت و بنا بعد ترکنا یا ولک. حالا که ما او رو به خاطر تو ول کردیم و آمدیم طلب مغفرت و رحمت از تو میکنیم، حالا تو صدای شیطان رو سر ما بلند نکن و زبان شماتتش رو به روی ما باز نکن. بعد ترکنا یا ولک و رغبتنا عنه و رغبتنا عنه الیک. بعد این رغبتنا یعنی روگردوندن، این که ما از شیطان رو برگردوندیم به سوی تو اومدیم دیگه، بالاخره ما تحویل بگیردی با همه بدی ها. خیلی خوب، این هم دعای دهم. چه توفیقی شد، الحمدلله، خدای متعال رو شاکریم، عنایت شامل حالمون شد و بازم مجلس صحیفه خوانی و دعای دهم رو خوندیم یه چند جلسه و زیبایی های کلام امام علیه السلام رو، به این امید که انشالله اون چه که امام علیه السلام در این دعای نورانی خواستن براشون، برای خودشون و برای دوستانشون، برای ما هم که ارادتمندیم به حضرت سید و ساجدین علیه السلام، انشاءالله برای ما هم مستجاب بشه. خب حال و هوای جامعه حال و هوای خاصیه، الان اینجوریه دیگه، این کاروان اربعین و بله. یادتون هفته پیش به این رفقایی که میخواستن برن گفتیم تو ساعت جلسه ما اینجا از شما یاد میکنیم، شما هم هر جا هستید از ما یاد کنیم. اون رفقایی که اینجا بودن حالا بر اساس گزارش حالا نجف هستن، خوش به سعادتشون، و دیگه لابد آماده میشن فردا صبح حرکت کنن به سمت کربلای معلا انشاءالله. اونایتون که رفته باشید خیلی حالتون حالا خرابه، اونام که نرفتن خیلی حسرت دارن، اما اگه کسی رفته باشه بیچاره است این روزا، چون یه شهدی هست در زیارت اربعین و یه رازی هست، یه سری هست در زیارت اربعین سید و شهدا علیه السلام. اون مقداریش که ظاهره که میبینید دیگه، جنبه های ظاهریش که در این زیارت شده، یک همایش جهانی و بین المللی شیعه، سازماندهی جهانی دوستان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. ببینید از همه عالم نمونه دارن، میان خودشونو میرسونن در این راهپیمایی بزرگ و باشکوه و پر از زیبایی که همش دیگه اونجا رحمته، همش لطفه، همش مهربونیه. یه کسی تو همون مسیر یه وقتی به من میگفت، میگفتش که ما اینجا هرچی که بیشتر بهمون مهربونی میکنن بیشتر میسوزیم. خب این مسیر رو زینب هم رفت، این همون مسیره. این مسیر رو بچه های ابا عبدالله هم رفتن. تو چه وضعی رفتن؟ حالا هرچی به ما بیشتر محبت میکنن، یه ذره پامون مثلا زخم شده بر اثر راه طولانی، میشینن ماساژ میدن، پماد میارن، رسیدگی میکنن. این شبها تو این موکب ها اونجا بچه ها اگه اعتراض میکردن بیشتر اذیتشون میکردن، میدوندن با اون وضعیت ها، اون زخم زن. اینجا هیکل دعوت میکنن، التماس میکنن، خواهش میکنن، رسیدگی میکنن. اونجا زخم زبان ها بود، اونجا فریاد ها بود، اونجا تازیان ها بود. این بود دیگه. بله خیلی سفر عجیب است این سازماندهی جهانی. بعد این شکوهی که میده به شیعه، این عظمتی که میده، این روز اربعین حالا شروعشه. امسال که میگفتن مرزها دیگه از کنترل خارج شده، این حجم عظیم زائران از سمت که از سمت ایران، امروز صبح میگفتن از مرز 800 هزار نفر زائران ابا عبدالله گذشته. یه کلمه است اون، فکرشو بکنید 800 هزار نفر، و دقیقه به دقیقه و ساعت به ساعت هم داره اضافه میشه، از 1 میلیون نفر هم خواهد گذشت انشاءالله امسا. بله بعد این محبت ها، این لطف، این صمیمیتی که اونجا جریان داره بین دوستان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، این هم هست. امنیتی که به وجود میاره چه در عراق، چه در ایران، چه در سایر، چه دلگرمی هایی که میده به دوستان اهل بیت که در اقلیتن، در شرایط سختن، در کشورهایی که اینا تحت فشار هستن. این همایش جهانی چه روحیه‌ای به اونا میده، چه قوت قلبی میده، چه نشاطی، چون خالصه دیگه. حج هم داریم، اما خب بالاخره حج ناخالصی داره، اینجا نه، خالصن همش دوستان اهل بیت. الحمدلله تعبیه شده دیگه، این زیارت تعبیه شده و معلوم میشه که چه طرحی ریخته شده توسط اولیاء خدا. آغاز مغناطیس حسینی به رهبر، به بیان رهبر عزیز و عالی قدر. خب انشالله شما هم مثل ما، اگه ممکنه بعضیاتون مشرف بشید، باز ممکنه یه فرصتی باشه که انشالله به سلامت و عافیت برید نایب و زیاره باشید. اگر مثل ماها وامونده و جامونده شدید دیگه، باید دلتون رو همراه با این زوار بفرستید دیگه. انشالله اونا برای ما و شما دعا کنن، ما هم دیده بشیم قاطی این جمعیت، چون اینا رو امام زمانمون میبینه به نظر رحمتش. میدونید اون چهره هایی که توی آفتاب بسوزه به خاطر ابا عبدالله، اون بدن هایی که خسته میشه، اون پاهایی که زخم میشه، اون گرد و خاکی که به سر و روی زائر میشینه، در این کلماتی که از اولیاء خدا نقل شده چه حالی به اینا میده، چه مقاماتی میده. مورد عنایت خاص امام حضرت علیه السلام. من به این رفقا پارسالم گفتم، آدم نمیدونه، شاید یکی از بهترین جاهایی که کسی میتونه توقع داشته باشه که خدمت امام حضرت علیه السلام شرفیاب بشه، تو همین مسیر هاست، تو همین جاده هاست، تو همین موکب هاست، که گاهی شک میکنن نکن آقامون هم همینجا باشه، تو همین موکب باشه، کنار ما باشه. یه حس عجیبی دارن بچه ها تو این سفر، تو لحظه لحظهش، اونی که جلوتر داره میره، اونی که از پشت سر داره میاد، این مورد عنایتن این جماعت. اما جمله پایانی عرض من از زیارت اربعین براتون بخونم، اون جمله پایانی رو، جمله پایانی رو براتون از زیارت اربعین بخونم. زیارت اربعین جلوه های نابی از رحمت الهی رو در سیمای ابا عبدالله علیه السلام آشکار میکنه و نشان میده، یه جلوه های نابی رو نشون میده از سید الشهدا علیه السلام. چون امام حسین علیه السلام حرف آخر خدای متعال در رحمت، بگیم السلام علیک یا رحمت الله الواسع، سخن پایانی خداوند در رحمت حسینه. چطور زیارت اربعین این رو برای ما رمزگشایی میکنه که حسین مظهر رحمت الهی است؟ من فقط یه جمله شو خواستم براتون بخونم، اینه، ولی تقریبا جا به جای این زیارت نورانی اینها رو داره. مثلا اونجایی که میفرماد که فاعذرف دعا و منح النصح، دست بر نمیداشت حضرت که دعوت میکرد، با اینا صحبت میکرد، با اون لبهای تشنه، با اون لبهای ترک خورده، با اون زبان آتشناک و خشک، با اون دهان زخم رها نمیکرد امام حسین، با اینا صحبت میکرد. اون چه دکم بالله، مگه این عمامه پیغمبر نیست؟ مگه این شمشیر پیغمبر نیست؟ مگه زیر این آسمان کسی از پیغمبر به یادگار مونده جز من؟ باشون صحبت میکردمش، نمیخواست کسی حروم شه، دست بر نمیداشت حضرت که اعذرف دعا و منح النص. اینقدر حضرت ادامه داد حتی صف کفی طاعت کردم و استوبیه تا اون مرحله آخر دست بر نداشت. اون وقت اینجا یه جمله داره که عرض کردم دیگه اوج رحمت الهی رو به رخ میکشه، میگه خدای متعال تحمل کرد تا حسینش به اون نقطه پایان هم برسه، چون پیک رحمت الهیه دیگه، تا به اون نقطه پایان برسه. نقطه پایان چی بود؟ فهمون در متن دعا حالا داره شهادن و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، اینه، و حیرت الظلاله. خب این داره از کدوم قسمت مقتل صحبت میکنه؟ این جمله امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین کجای مقتله؟ فکر میکنید شما ذهنتون کجا میره؟ اول ذهن انسان میره سراغ این قطعه مقتل، اون وقتی که سنگ اومد به پیشانی حضرت نشست، دیگه چی شد؟ امام علیه السلام پیراهن رو بالا آوردن تا این خونها رو از چشم و از برابر چشمانشون کنار بزنن، یه صحنه‌ای پیدا شد، اون نانجیب یکی از اون تیرهای مخصوص رو به سمت سینه ابا عبدالله نشانه گرفت. نمیدونم به چه کیفیتی امام علیه السلام تیر سه شعبه رو بیرون آورد، لابد از پشت بیرون کشید، اما نوشتن در این مقتل این جمله رو نوشتن که خون فواره زد از سینه متحر حسین علیه السلام. این شاید همون صحنه است که فهموند بزل مهجته، چون مهجه میگن خون قلبه، خون قلب مهجه است. بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. شاید این باعث بشه که بنده های تو نجات پیدا کنن، این باعث بشه اونا از جهل بیرون بیان، این باعث بشه که اونها به تو برگردن. بعد نوشتن که دستای مبارکش رو زیر این خون گرفت، شروع کرد محاسن رو خضاب کردن با خون قلب. اون وضوی عاشقانه رو ساخت. آیا ناظر به این قطعه است؟ این جمله زیارت اربعین، نمیدونم، الله اعلم. آیا ناظر به صحنه است که علی اصغر رو دستای مبارک حضرت پرپر شد؟ چون یک معنای بذل مهجت هم اینه. اونجا هم حضرت همین کارو کرد، دو دست مبارکش رو زیر گلوی علی اصغر گرفت، خونه ها رو به آسمان باش. امام باقر فرمودن یک قطره از خون علی اصغر به زمین نریم. همشو فرشته آورد. آیا ناظر به این صحنه است؟ نمیدونم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز العجل الأكرم، إلهنا بالدم المظلوم بالحسين، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة و على مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. بحق أبا عبد الله سفر مسافران أربعين رو بسلامت بدار، از روح و ريحان و رحمت و فضل و مغفرت و عفو و كرم خودت فراوان نصیبشون بفرما. ما رو در زیارت اونها سهیم قرار بده، اونها رو در دعای ما شریک قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، شهدای عزیز هفتم تیر، شهدایی که در مجاورت مسجد تابناکشون هستیم، با سالار شهیدان محشور بفرما. تو رو قسمت میدیم به حق سید و شهدا و به حقیقت اون حضرت، برنامه اربعین امسال و زیارت اربعین امسال رو باعث عزت روزافزون شیعیان در سراسر عالم قرار بده. از ره گذر این زیارت با شکوه کرم و عزت و رحمت و رعفت خودت رو بر همه مسلمانان عالم نازل بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، ای خدای بزرگ مورد غضب و خشم خودت قرار بده، خفت و خاری بر اونها نازل بفرما. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیزتر از جان ما تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما، تأیید بفرما، ما رو قدشناس وجود نازنینش قرار بده، موانع ظهور امام عصر مرتفع بفرما، ما رو از بهترین یاران اون حضرت مقرر بفرما، ما رو از دعا و استغفار اون حضرت نصیب کرامت بفرما، زیارت عارفانه عاشقانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو چه در اربعین چه در غیر اربعین روزی ما قرار بده. دوستان عزیزی رو که از این مجلس در این زیارت پرنور حضور دارن مورد عنایت خاص خودت قرار بده، ما رو در دعا و زیارت اونها سهیم بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.